بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 27 فصل اول، الفصل الثالث فی الاعضاء و هی اجسام متولدت من اول مزاج الاخلاق کما ان الاخلاق اجسام متولدت من اول مزاج الارکان. خب ما گفتیم که در مقاله اول 5 تا فصل رو بحث میکنیم. فصل اول درباره ارکان و انزجه بود که تموم شد. فصل دوم درباره اخلاط بود که بحث اون هم تموم شد. حالا وارد در فصل سوم و یا به تعبیری در امر چهارم از امور طبیعیه میشیم، چون قبلا گفتیم امور طبیعیه 7 تاست. اولیش ارکان بود، دومیش مزاج بود، سومیش اخلاق بود که اینا تموم شد. حالا وارد چهارم میشیم که اعضا هستش. پنجمیش هم که قوا بود که بعداً بحث میکنیم، ششمیش هم ارواح هست و هفتمیش هم افعال هست. اینا رو بنا شد که در آخر فصل پنجم بیان بکنیم که چرا اینا رو امور طبیعیه میگن و منصوب به طبیعیه میکنن. حالا میخواییم وارد در تعریف، یعنی در وارد در توضیح قسم سوم از امور طبیعیه بشیم که اعضا هست. در ابتدا تعریف اعضا رو بیان میکنیم. خب برای اینکه تعریف اعضا رو روشن بکنیم، تعریف اعضا مرکب شده است از 2 جمله. جمله اول، اجسام متولدت من اول مزاج الاخلاط. جمله دوم، کما ان الاخلاط اجسام متولدت من اول مزاج الارکان. این جمله دوم تعریف برای اعضا نیست، بلکه تشبیه هست برای اینکه اون مطلبی که در جمله اول بیان شده رو با عبارت دیگه‌ای در مورد یک موضوع دیگه‌ای که مثلا ارکان هست اون رو بیان بکنه. یعنی میخواد بیاد بگه نسبت بین اعضا و اخلاق مثل نسبت بین اخلاق و ارکان هست. خب حالا ما اول، چون سیر بحث اینه که ما از ارکان میریم و بعد از ارکان مزاج تشکیل میشه و بعد از مزاج اخلاق تشکیل میشه، بعد از اخلاق اعضا تشکیل میشه، لذا ما از ابتدا میاییم تا برسیم به آخر. پس ابتدا میاییم جمله دوم رو یه توضیحی میدیم. توضیحش اینه که میگیم ارکان که در عالم خارج به صورت عناصر اربعه موجود هستن، ما به اینها میگیم ارکان بالفعل، چون بالفعل در خارج موجودن. اما وقتی که این ارکان با هم دیگه مخلوط میشن، گفتیم در فصل اول که وقتی با هم مخلوط میشن از ترکیب این ارکان مزاج حاصل میشه، به همون تفصیلی که بیان کرد. خب وقتی که این ارکان با هم مخلوط شدن، یک مزاجی حاصل میشه که اون مزاج 3 قسم میشه، یعنی از ترکیب ارکان 3 موجود متولد میشه که تعبیر میکنن به موالید 3. و در کتاب شرح چرمینی که کتاب نجومی هست، اونجا بیان کرده، تعبیر میکنه، میگه موالید 3 آوا و هل الویات و امهات و هستفلیات. میگه پدر اینها الویات هستن و مادر اینها سفلیات هستن، یعنی تأثیر و تأثیر، تأثیراتی که کواکب در این عناصر میذاره و تأثیراتی که این عناصر از اون کواکب و الویات میپذیرن باعث ایجاد موالید 3، یعنی 3 مولود میشه که عبارتند از جمادات، نباتات و حیوانات. انسان رو هم جزء حیوانات حساب میکنه. خب حالا ما میخواییم بیاییم بگیم که انسان از بعضی از این نباتات و جمادات تغذیه میکنه و این تغذیه انسان در و یعنی ما نگاه میکنیم میبینیم به ظاهر داره از این نباتات و حیوانات، از بعضی از نباتات و از بعضی از حیوانات داره تغذیه میکنه. خب اما در واقع داره از ارکان اربعه تغذیه میکنه. یعنی چون این نبات از ارکان اربعه تولید شده، پس انسان به واسطه نبات از ارکان داره تغذیه میکنه. و چون این حیوان، مزاج این حیوان از ارکان تولید شده، پس این انسان داره ارکان رو به واسطه حیوان تغذیه میکنه. پس خلاصه این شد که انسان به واسطه نبات و حیوان از ارکان داره تغذیه میکنه. خب وقتی که از اینها تغذیه میکنه، از اینها که تغذیه میکنه، غذا از اینها تولید میشه که از اون تعبیر میکنیم به خلط، که تعریف خلط هم کیفیت تولد خلط هم تو جلسات قبل گفتیم که وقتی غذایی رو ما میخوریم مرادمون از غذا هم گفتیم چیه. وقتی غذایی رو میخوریم در درون معده هضم پیدا میکنه، بعد از هضم جذب کبد میشه و در کبد نضج پیدا میکنه، چیزی که از کبد بیرون میاد بهش میگن خلط. خب وقتی خلط تولید شد، ما به این خلط میگیم رطوبت اولیه. و وقتی که این خلط در اعضای بدن، یعنی در عروق، قبل از اینکه وارد اعضای بدن بشه، در عروق بدن که جاری هست نضج پیدا میکنه، بهش میگن هضم عروقی، که هضم سوم هست. چون هضم اول هضم معده‌ای بود، هضم دوم هضم کبدی بود، هضم سوم هضم عروقی، هضم چهارم هم که هضم عضویه که حالا کاری به کارش نداره. خب وقتی که این رطوبت اولیه یا همون خلط در عروق جریان داره و نضج عروقی پیدا میکنه، اون وقت تبدیل میشه به رطوبت ثانیه. خب پس من دوباره یه خلاصه‌ای بگم. پس ارکان ابتدا ازش مزاجی تشکیل میشه به نام مزاج نباتی و حیوانی و جمادی. حالا ما چون از جمادی تغذیه نمی‌کنیم کار نداره. خب این نبات و حیوان به واسطه انسان، حالا بعضی از این نبات ها و بعضی از این حیوانات به واسطه انسان تغذیه میشه. وقتی که تغذیه شد، خلط یا رطوبت اولیه تولید میشه. بعد از اون که هضم عروقی پیدا کرد، تبدیل به رطوبت ثانیه میشه. خب پس ما به واسطه ارکان تولید اخلاط رو انجام دادیم. یعنی بدن ما به واسطه این که ارکان رو به واسطه نبات و حیوان جذب کرد، اون ارکان رو تبدیل به خلط کرد. خب سوال اینجا، یه سوالی هست و اون اینه که خب ما نمیتونیم عناصر اربعه رو فی نفس همینطوری خودمون تغذیه بکنیم و بخوریم؟ آب رو میخوریم، هوا رو تنفس میکنیم، این نمیشه؟ اینجا جوابی که میدیم اینه که میگیم اگر آب رو مستقلن میخوریم، یعنی اون عنصر آبی که در خارج بالفعل وجود هست این رو تغذیه میکنیم، در کتب طبی تو فصل‌های بعدی میاد که این آب تحتش تعبیر به غذا نمیکنه. یعنی آب غذای بدن نیست، بلکه مبدرق طعامه. یعنی میاد اون طعام رو در بدن بدرقه میکنه تا برسونه به عضو و عضو اون رو تبدیل به خودش بکنه، نه اینکه جزء بدن بشه. این مطلب توی فصل مقاله سوم، اونجا که قسم ثانی یعنی قسم ثالث رو که میگه، توی مقاله سوم از همین کتاب قانون چه، قسم سوم که النوم و الیقظه هست، 5-6 خط قبلش که میگه و اما الماء فلا یقظو البدن بل یبدرق الطعام، اونجا اشاره میکنه. حالا اونجا بعدن بحثش بیشتر کنه. پس این هوایی که ما میخوریم تبدیل به غذای بدن ما نمیشه، بلکه اون هوای عنصری که ازش مزاج نباتی حاصل شده یا مزاج حیوانی حاصل شده غذای بدن ما میشه، یعنی اون هوایی که مزاج اون مزاج موجود مرکب رو گرفته غذای بدن ما میشه، نه اون هوایی که مزاج عنصر بسیط و ارکان بسیط رو داره. همینطور تو هوا هم همینطور میگیم، میگیم این هوایی رو که ما استنشاق میکنیم، این هوا میره به واسطه ریه عضویه میره به قلب میرسه و با خلط با بخش لطیف خلط که در قلب وجود داره مخلوط میشه، ازش روح حیوانی تولید میشه، نه اینکه ازش غذا تولید بشه و بدن ازش تغذیه بکنه. خب این هم یه نکته‌ای بود که گفتیم اشاره بکنیم. حالا ما اینجا میخواییم بیاییم اینجوری بگیم که بگیم نبات و حیوان چون واضح بوده، مصنف اشاره‌ای به نبات و حیوان نکرده. تعبیر مصنف اینه که ان الاخلاق اجسام متولدت من اول مزاج الارکان، یعنی اخلاق جسم‌هایی هستند که متولد شدند از اولین مزاج ارکان، یعنی وقتی ارکان با هم دیگه مخلوط شدن و مزاج نباتی و جمادی رو تشکیل دادن، این مزاج نباتی و جمادی رو که ما تغذیه کردیم، این تغذیه ما که وارد در کبد شد و نضج کبدی پیدا کرد، تولید میشه به خلط. پس این وسطی رو که نبات و حیوان واسطه شد بین ارکان و بین خلط، مصنف اشاره نکرده. این مثال دیگه مفصلش توی مفرح القلوب اومده، اونجا بحث کرده. پس این جمله دوم روشن شد که چرا این رو آورده. اما جمله اول، توضیح جمله اول اینه که خب حالا این خلطی که تولید شد، این خلط ازش تعبیر میکنن به رطوبت اولیه. خب این اخلاط اربعه همون ارکان و عناصر خارجی بودند که اون ارکان مزاج جماد، مزاج نباتی و مزاج حیوانی رو پذیرفته بود و بعداً تغذیه بدن شده بود. حالا این اخلاط هم که از کبد بیرون میان و رطوبت اولیه هستن، در خود عروق یک هضم و نضج سومی پیدا می کنند و مزاج جدیدی پیدا می کنند. بعد از این که مزاج جدیدی پیدا کردند، قابلیت اینو پیدا می کنند که غذای عضو بشن، یعنی تبدیل به عضو بشن، چون اون رو عضو می گیره و تبدیل به خودش می کنه. پس عضو تشکیل شده است از اجسامی که اون اجسام از اولین مزاج اخلاط تولید شده. پس این اخلاطی که از کبد بیرون میاد، چون در عروق یک نضج جدیدی پیدا میکنه، مزاج جدیدی هم پیدا میکنه، در نتیجه قابلیت این رو پیدا میکنه تا تبدیل به عضو بشه. اون رو میگن، یعنی عضو اون چیزیست که از این خلطی که هضم عروقی پیدا کرده متولد میشه. حالا یه بحث دیگه هم هست، یعنی خلاصش اینه بالاخره که وقتی ما عناصر اربعه رو به واسطه این که در نبات و در نبات و حیوانات موجود هست تغذیه کردیم، این تبدیل میشه به دو بخش لطیف و دو بخش غلیظ، که این بحثایی که ما گفتیم در مورد بخش غلیظ خلط بود که هضم عروقی پیدا میکنه و تبدیل به عضو میشه. اما بخش لطیفش رو ما میگیم که، یعنی طبق بحثی که خود اطبای قدیم میگفتن، میگن بخش لطیفش تبدیل به ارواح میشه. حالا ارواح چیه؟ توضیحش چیه؟ کجای بدن وجود داره؟ یه دو سه صفحه سه چهار صفحه دیگه انشالله بحثش مفصل میاد که اصلا تعریفش چیه، در کجای بدن وجود داره دیگه. حالا چون اونجا میاد ما جای خودش بحث میکنیم، فقط خلاصش خواستم اینجا بگم که این خلطی که از کبد بیرون میاد دو بخش میشه، یه بخش لطیف یه بخش غلیظ. بخش غلیظش هست که هضم عروقی پیدا میکنه و مزاج جدیدی پیدا میکنه و تبدیل به عضو میشه و تعریف عضو برش صادق میشه، نه بخش لطیفش، چون بخش لطیف میشه تبدیل به روح میشه. این توضیح این تعریف اعضا. حالا من این عبارتش دیگه نیاز به خوندن نداره، خیلی خوب از روش میخونم. الفصل الثالث فی الاعضا، فصل سوم در اعضا هست. و هی این اعضا اجسام، جسم هست، یعنی جسم هست. متولدتون من اول مزاج الاخلاق، که متولد شده است از اولین مزاج اخلاق، یعنی اولین چیزی که خلد تبدیل پیدا میکنه اون چیز رو میگن که آماده شده تا تبدیل به عضو بشه. کما ان الاخلاط، همونطوری که اخلاط اجسامون، اجسامیست که متولدتون من اول مزاج الارکان، اجسامیست که متولد شده است از اولین مزاج ارکان. این بحثایی رو که کردیم حالا بالاخره دسته‌بندی بود که ما انجام دادیم، ولی خب توی مفرح القلوب اینطور دسته‌بندی انجام نداده دیگه. حالا اگر کسی خواست میتونه به کتاب مفرح القلوب صفحه فکر کنم 82-83 ایناست. خب تا اینجا تعریف اعضا تمام شد. حالا از اینجا میخواد وارد در تقسیم اعضا بشه. تقسیم اعضا، خب اینو نگفتم که توی فصل سوم، اینو باید اول میگفتم. توی فصل سوم ما سه تا بحث داریم. بحث اول تعریف اعضا بود که تمام شد. بحث دوم تقسیم اعضا هست به اعتبار عضو رئیسی و غیر رئیسی. اما بحث سوم تقسیم اعضا هست از نظر مفرد و مرکب. حالا میخوایم وارد بحث دوم بشیم که تقسیم اعضا هست به عضو رئیسی و غیر رئیسی. میگیم که اعضا در یک تقسیم بندی به دو قسم تقسیم میشه. قسم اول اینه که یا عضو رئیسه هست یا عضویست که لیست به رئیسه. یعنی جلوی اعضا دو تا فلش بزنیم، یه بالاش می‌نویسیم رئیسه، پایینش می‌نویسیم لیست به رئیسه. خب اونی که رئیسه هست اون رو تقسیم میکنن به دو قسم. میگن اون عضوی که عضو رئیسه هست تقسیم میشه به دو قسم. قسم اولش عضو رئیسه به حسب بقاء شخص هست، قسم دومش عضو رئیسه به حسب بقاء نوع هست. یعنی ما اعضای رئیسه‌ای که در بدنمون وجود داره گاهی برای بقای وجود این شخص به این اعضای رئیسه نیاز داریم که اونها ستاست، گاهی برای بقای نوع این موجود به این سه عضو احتیاج داریم که اونها چهار تاست. اما اون اعضایی که رئیسه هستن و به حسب شخص در بدن انسان وجود داره ستار که ازش میگه که تعبیر میکنن به قلب و دماغ و کبد. اما اون اعضای رئیسی که به حسب نوع وجود داره تعبیر میکنن به این که چهار تا، همون ستای قبلی به علاوه یکی اضافه که میشه قلب و دماغ و کبد و انثیان. این چهار تا میشن عضو رئیسیه به حسب بقاء نوع. اما اون عضوی که رئیسه نیست، حالا توضیحش تا برسیم توضیحشو بدیم. من این تقسیم بندیش رو بگم چون عبارتم گفته. خب اما خب پس گفتیم جلوی اعضا دو تا فلش میزنیم، یکیش میشه رئیسه یکیش میشه غیره، لیست به رئیسه. اونی که لیست به رئیسه هست اونم جلوش دو تا فلش میزنیم، یکیش مینویسیم خادمت رئیسه یکیش می‌نویسیم غیر خادمت رئیسه. خب اونی که خادمت رئیسه هست چون در اعضای رئیسه گفتیم که عضو رئیسه به حسب بقاء شخص ستاست و به حسب بقاء نوع چهارتاست، دیگه در خادمت رئیسه نیومدن اون دو تقسیم بندی رو اجرا بکنن و اعمال بکنن. مطلق اومدن گفتن که چهار تا خادم نیاز داریم چون چهار تا عضو رئیسه داریم، و الا میتونیم همون تقسیم بندی که تو عضو رئیسه داریم توی عضوی که لیست به رئیسه و خادمت و رئیست هم بیاریم. خب این خادمت و رئیست رو دیگه به طور مطلق گفتن چهار تا. قسم اول اعصاب که خادم دماغ هست، قسم دوم شرائین که خادم قلب هست، قسم سوم اورده که حالا امروزه تعبیر میکنن سیاهرگ که خادم کبد هست، قسم چهارم اوعیت المنی که خادم انثیین هست. این اعضایی که رئیسه نیستند ولی خادم رئیسه هستند. این تموش. خب گفتیم جلوی اعضا دو تا فلش میزنیم، یکی رئیسه یکی لیست به رئیسه. اون لیست به رئیسه هم گفتیم دو تا فلش میزنیم جلوش که خادمت و رئیسه. حالا میخواییم بگیم سراغ فلش دومی. فلش دومی غیر خادمت رئیسه، یعنی اونی که خادم رئیس نیست. اونی که خادم رئیس نیست خودش به دو قسم تقسیم میشه، یا مرعوسه هست، یعنی مرعوسیست که خادم نیست. اینو فقط توضیحشو میدم چون بعدن که برسیم به عبارتش بعدن باید توضیح مفصلش بدیم. الان چون تغییر مصنف اول تقسیم بندی به طور اجمالی گفته دارم میگم. مرعوس هست ولی خادم رئیس نیست. مثل چی؟ مثل کلیه و معده و طحال و ریه. یعنی اینها، این کلیه، این معده، این طحال اعضایی هستند که از اعضای رئیسه به اینها قوا افاضه میشه، قوه و نیرو. حالا قوا چیه؟ تو فصل چهارم میاد که قوا چیه. قوا به اینها افاضه میشه در حالی که اینها خادم اعضای رئیسه نیستن. اینم یه نکته. خب گفتیم غیر خادمت رئیسه به دو قسم تقسیم میشه. قسم اولش گفتیم مرعوسه، قسم دومش غیر مرعوسه. یعنی غیر مرعوسه یعنی نه خادم هستند و نه مرعوس هستند. یعنی خادم اعضای رئیسه نیستند. از اون طرف هم از اعضای رئیسه به اینها قوا افاضه نمیشه. توضیحش میگم بعدن میان که مثال میزنم به غضروف و استخوان. یه فقط در حد مثال داشته باشید بعدن مفصلش میان. خب این عبارت اول رو من بخونم که تقسیم بندی مصنفه. و هی تنقسم الى رئیسه غیر رئیسه. یعنی اعضا تقسیم می شود به دو قسم، یک رئیسه، دو غیر رئیسه. ولتی لیست به رئیسه میگه اونی که، خب اونی که رئیسه که دیگه تقسیم بندیش نمی کنه چون تقسیم بندیشو بعدن میاد میکنه که به حسب بقاء شخصی یا به حسب بقاء. اما اونی که لیست به رئیسه، اونی که رئیسه نیست، تنقسم الى، تقسیم میشه به دو قسم، یک الا خادمت رئیسه و الا غیر خادمت رئیسه. تقسیم میشه به دو قسم، یا خادم رئیسه که همون اعصاب و شرائین و اورده و اوعیه منی هست، یا غیر خادم رئیسه. اونی که غیر خادم رئیسه خودش به دو قسم تقسیم میشه. ولتی لیست به خادمت رئیسه تنقسمو به دو قسم، الا مرعوستن و غیر مرعوسه. مرعوسه هم گفتیم مثل کلیه و معده، غیر مرعوسه هم خودش بعدا مثال میزنه مثل غضروف و استخوان. این تقسیم بندی بود که مصنف کرد. حالا میخواییم وارد توضیح اعضای رئیسه بشیم. اعضای رئیسه چیه؟ میگه اعضای رئیسه اعضایی هستند که مبدأ قوا هستند. ما بعدا میگیم در فصل چهارم که سه تا قوه در بدن وجود داره. یکی قوه طبیعیه که تغذیه بدن به عهده اونه، یکی قوه حیوانیه که حیات بدن به اون قوه است، یکی قوه نفسانیه که حس و حرکت بدن به واسطه اونه. این توضیح قوا تو فصل بعدی میاد. منتها حالا ما میخوایم بیاییم بگیم که این قوا مبدأ هستن برای، یعنی اعضایی در بدن وجود داره که عبارت از کبد، قلب و دماغ، که این اعضا مبدأ هستند برای این قوا. یعنی کبد مبدأ هست برای قوه طبیعیه یعنی قوه تغذیه در بدن، قلب مبدع هست برای قوه حیات یا قوه حیوانیه در بدن. دماغ مبدع هست برای قوه نفسانیه یا مبدع حس و حرکت در بدن. خب اما این که میگیم مبدع هست، این که میگیم مبدع قوا هست، مراد از مبدع یعنی چی؟ مراد از مبدع یعنی سبب وجود قوا هست. این رو کتاب مفرغ القلوب صفحه 84 گفته. گفته مراد از مبدع آن است که سبب وجود باشد. پس سبب وجود قوه طبیعی در بدن کبد است. سبب وجود قوه حیوانی در بدن قلب است. سبب وجود قوه نفسانی در بدن دماغ است. سبب وجود نوع انسانی در بدن اون این توضیح اعضای رئیسه بود که تعریف اعضای رئیسه رو کردیم. اینو بخونم تا بعد وارد اقسامش بشیم. اما اعضای رئیسه تعریفش چیه؟ فهیه التی تکون مبادن للقوا. اون اعضای رئیسه اعضایی هستند که می باشند مبدع برای قوا. مبدع هم گفتیم یعنی سبب وجود برای قوا، که در کتاب مفرغ القلوب صفحه 84 بینید. محتاجن الیها یعنی احتیاج هست الیها به این قوا، فی بقاء شخص در بقاء شخص، او نوع یا در بقاء نوع. اما به حسب بقاء شخص که توضیحشو دادیم، گفتیم به حسب بقای شخص فثلاثتون سه تا، القلب و هو مبدع قوت الحیوانیه، و دماغ و هو مبدع قوت الحس و الحرکه، و الکبد و هو مبدع قوت التغذیه. این قوه قوهایی که اومده تو فصل چهارم توضیحش میاد مفصل. اینجا فقط ما داریم میگیم که قلب مبدع است برای یک قوه. قوه یعنی حالا به تعبیر ساده نیرو. یک نیروی در بدن هست که اون نیرو باعث حیات بدن انسان میشه. از اون چیزی که مبدع این نیرو هست میگن، عضوی که مبدع این نیرو هست میگن قلبه، عضوی که مبدع حس و حرکت هست میگن دماغه، عضوی که مبدع تغذیه هست میگن کبده. اما اینجا یه دو سه تا نکته ای که توی مفرغ القلوب اومده ما دیگه حالا از باب اینکه مفید هست اشاره میکنیم. یکی این که قلب مبدع قوه حیوانیه است. خب این سه تا بحث داریم. یکی قلب مبدع قوه حیوانیه است، یکی دماغ مبدع قوه حرکت است، یکی کبد مبدع قوه تغذیه است. در هر کدوم از اینها تو مفرغ القلوب دو تا بحث مطرح میشه. بحث اول اینه که چرا احتیاج به این قوه هست. بحث دوم اینه که دلیل بر وجود این قوه در فلان عضو چیه. ما الان میخواییم بیاییم وارد در قلب بشیم و این دو تا بحث در قلب به صورت اجمالی مطرح میکنیم. میگیم که علت احتیاج به قوه حیوانیه چیه؟ علت احتیاجش اینه که چون بدن انسان همانطوری که در فصل اول توضیح دادیم و بدن تمام موجودات از عناصر اربعه موجود شده، این عناصر اربعه هر کدوم به طبع مایل هستند به سمت مکان خودشون برن. یعنی عنصر آبی که در بدن ما وجود داره میخواد به طبع به سمت مکان آبی خودش بره، عنصر هوایی که در بدن ما موجود هست میخواد به سمت هوا بره، و هاکذا بقیه عناصر. چون اینها اراده انفکاک و جدایی دارن، لذا باید یک قوهی وجود داشته باشه تا جبرن اینها رو کنار هم نگه داره و نگذاره اینها متفرق بشن. لذا کسی که از دنیا میره، یعنی میمیره، بدنش فاسد و متعفن میشه، و تا وقتی که این نیرو در بدنش موجود است بدنش فاسد و متعفن نمیشه. این علت احتیاج به این قوه بود. خب حالا ما علت احتیاج رو پیدا کردیم. به چه دلیل توی قلب وجود داره؟ چرا توی کبد وجود نداره؟ چرا توی دماغ وجود نداره؟ علتش اونجا دو تا علت گفته. یه علتش اینه که چون قلب اولین عضوی است که متکون میشه و متحرک میشه، و از اون طرف هم آخرین عضوی است که ساکن میشه، از حرکت میسته. این دلالت میکنه بر این که پس معدن حیات و قوت حیات قلب است. این یه دلیل. دلیل دیگه ای که اونجا میاره، توی مفرق میاره، اینه میگه اگر یک شریانی رو، یعنی یک سرگی رو محکم ببندیم، بعد از اون شریان، یعنی اون عضوی که این شریان داره خونرسانی به اون عضو میکنه، وقتی که اون عضو رو ببندیم، اون عضو، یعنی شریان رو ببندیم، اون عضو متعفن و فاسد میشه، مثل عضو موتا میشه. چه پس و چون شریان از قلب رویش پیدا کرده، پس مبدأ این قوه از قلب است. این دلیلی بود که مال قوه حیوانیه بود. این دو تا بحث در قوه حیوانی، اما دو تا بحث در قوه دماغ، یعنی قوه نفسانیه که در دماغ وجود داره. اولا ما چه نیازی به قوه نفسانیه داریم؟ علت نیاز بدن ما اینه که چون بدن ما نسبت به بعضی چیز، یعنی بعضی چیزها برای بدن نافع هست و بعضی چیزها برای بدن مضر هست، خب پس لازم است یک نیروی یا یک قوه در بدن ما وجود داشته باشه که به واسطه اون نیرو بدن یک شعوری پیدا میکنه تا اونایی رو که ضارش هست از خودش دفع بکنه و اونهایی رو که نافعش هست به خودش جلب بکنه. خب اونی که به این کار انجام، یعنی به این کار عهده‌دار این کار هست، ازش تعبیر می‌کنن به قوه نفسانیه. خب حالا چرا این قوه نفسانیه توی دماغ وجود داره؟ دو تا دلیل اونجا میاره تو کتاب مفرق العلوم صفحه 86، که دلیل اولش اینه که اگر بعضی از عصب‌ها بریده بشه، می‌بینیم که بعد از اون عصب، یعنی اون بخشی که این عصب رفته به اون عضو، می‌بینیم اون عضو از حرکت و حس باطل میشه، حس و حرکتش باطل میشه. شما الان مثلا دست عصب حسی دستت از بین رفته، خب الان مثلا میخوای بری شیر آب و باز کنی یا یه شلنگی بگیری دستت، وقتی که حس نداری، حس گرما و سرما نداری، دستت بخوره به یه جایی میسوزه ولی نمیفهم، یا یخ میکنه سردش میشه ولی نمیفهم، یعنی اون چیزی که برای بدن ما ضرر داره دیگه. شما الان دستت به یه قابلمه داغ بخوره، سری دستتو میکشی، بی اختیار میکشی. چرا؟ چون حس داغی کردی. ولی اگه حس نداشته باشه، وقتی که گذاشتی همینجوری میذاری میبینی میسوزه، خودت هم متوجه نمیشی. ما یکی از فامیلامون همینجوری بود دیگه، پیرمرد بود مثلا، دیگه حس نداشت، ولی مثلا دستش گذاشته بود رو شیر، مثلا میخواد گلنشش، دستش مثلا یه ذره کبود شده بود، چون داغش رو احساس نمیکردی.
نه، نسبت به بیرون
داخل بدن، داخل بدن مثلا ببین پرده های غشایی وجود داره که بعداً تو بحث تشریح میایم میگیم این پرده های غشایی رشته های عصبی، خود عضو جگر بعداً میایم میگیم عصب نداره توش، ولی اون پرده غشایی عصب داره. به محض اینکه ورمی توی جگر ایجاد بشه یا مشکلی ایجاد بشه، این پرده بزرگ میشه، کوچیک میشه. این بزرگ شدنش باعث میشه که ما احساس درد بکنیم. لذا دست میگیره رو سینه، میگه قلبم درد میکنه. خود قلب که حس نداره، اون پرده ها و قشاهایی که دور قلب و دور کبد پیچیده شده اونا حس داره. خب این هم مال قوه نفسانیه. قوه چهارم قوه طبیعیه هست. ما چرا نیاز به قوه طبیعیه داریم؟ این قوه طبیعی هم علت احتیاجش اینه که بدن نیاز به تغذیه داره، پس ما باید یک نیروی در بدن، چون بدن ما همیشه در حال تحلیله و وقتی که در حال تحلیله باید چیزی بیاد بدل این مایه تحلل بشه، پس ما نیاز به یک نیروی داریم که بدل مایه تحلل بکنه، یعنی تغذیه بدن انجام بده. خب به چه علت این در کبد وجود داره؟ آیا در کبد وجود داره یا نه؟ اینجا اختلافه بین خود اطبای قدیم، اختلافه که بعضیا گفتن در خود کبد وجود داره، که قول مشهور همینه. میگن که دلیلی که میارن اینه، میگن اگر اورده، یعنی وریدها، یا به قولی امروزه بگیم سیاهرگها، منصب بشه، یعنی راش بسته بشه، در حالی که در نزد اون عضو که این اوردش منصب شده، در نزد اون عضو غذا موجود باشه اون عضو تغذیه خودش رو ادامه میده اگه غذا داشته باشه، یعنی فعل اون عضو در تغذیه باطل میمونه و یعنی باقی میمونه و باطل نمیشه. به خاطر این یعنی به خاطر این مطلب بعضی ها اومدن استدلال کردن گفتن که پس معلوم میشه که مبدأ قوه تغذیه بدن یا قوه طبیعی بدن کبد نیست، بلکه هر عضوی در بدن خودش یک قوه تغذیه ای داره. پس قوه تغذیه رو بعضی ها اومدن گفتن به خاطر همین دلیله گفتن که یعنی این دلیله رو هم میشه دلیل بیاری برای اینکه قوه تغذیه مبدأش کبد هست و هم میشه دلیل بیاری برای اینکه قوه تغذیه مبدأش عضو هر عضوی جدا جدا داره، چون اون غذایی که در خود عضو مونده باز همون عضو اون رو تبدیل به خودش میکنه تا بعداً اگر غذایی نباشه مثلا رو به ضعف پیش بره، نه اینکه فاسد و متعفن بشه، رو به ضعف پیش بره. این هم مال قوه تغذیه. یه نکته ای که هست اینه که کتاب مقرر القرون صفحه 86-87 گفته، اینم نکته آخری که الان بگیم، حاجت به تغذیه بدن دائمیه. یعنی ما از اولی که به دنیا میایم تا آخر عمرمون احتیاج به تغذیه بدن داریم، یعنی بدنمون باید تغذیه بشه چون بدن ما متعلق میشه. اما یه بحثی داریم به نام رشد و نمو. حاجت به رشد و نمو بدن یعنی حاجت به تنمیه تا وقتی است که بدن احتیاج به رشد و نمو داره، و بدن تا آخر عمرش که رشد و نمو نداره که، تا سن 25 سالگی 30 سالگی طبق اطباء سنتی قدیمی که دارن اینا میگن تا سن 30 سالگی یا 35 سالگی رشد وجود داره، نمو وجود داره. پس فرق است بین تغذیه و تنمیه. تغذیه از ابتدای عمر تا آخر عمر است، تنمیه از ابتدای عمر تا سن 30 سالگی یا 35 سالگی علا اختلافی که وجود داره. این هم یه نکته. نکته آخری هم بگم و دیگه تمام. میگیم آقا جان ما به حسب بقای نوع همون سه تا عضو رو احتیاج داریم، اما عضو چهارمی هم احتیاج داریم که انثیان هست. انثیان برای چی نیاز داریم؟ برای اینکه اون انثیان محل نضج منی هستن و در نتیجه نوع انسانی به اونها بستگی داره. پس اون رو ما از اعضای رئیسه به کار میبریم به عنوان اینکه نوع رو لحاظ میکنیم نه شخص رو. از اون طرف چون خب چرا نوع چهار تا شد؟ چرا نمیدی بگی یکی؟ چرا نمیدی بگی فقط انثیان اعضای رئیسه به حسب بقای نوعه؟ میگه چون چیزی که به حسب بقای نوع، میگه چون بقای نوع بعد از بقای شخصه، پس اون چیزی که عضو رئیس برای بقای شخص هست برای بقای نوع هم خواهد بود. پس علاوه بر اون سه تا چهارمی هم نیاز داره. این عبارتش هم من فقط بکنم یه خطه دیگه. و اما به حسب بقای نوع فهذه الثلاثه مع الرابع و هو الانثیان. این تا اینجا تموم شد. از اینجا به بعد وارد در اعضای غیر رئیسه میشه که انشاءالله جلسه بعدی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.